به نام خدا. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب متاجر، جلسه 10، صفحه 278، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رازوی، مشهد مقدس.
جبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولا یکفی فی الاجازه السکوت عند العقد مع علمه به او عند عرضها ای الاجازه علی، لان السکوت اعم من الرضا فلا يدل علی، بل لا بد من لفظ صریح فيها كالعقد. بحث در بیع فضولی بود. بیع فضولی رو معنا کردند و شرط صحتش رو بیان کردند که اجازه باشد. بعد هم اقسام بیع فضولی رو ذکر کردند. در این جلسه هم نکاتی در رابطه با بیع فضولی ذکر می شود. نکته اول می فرمایند گفتیم در بیع فضولی اجازه لازم است. حالا می فرمایند سکوت مفید اجازه نیست، بلکه در اجازه لفظ صریح لازم است. باید بگه رضیت و نمیدونم عجزت و انفذت و غیر از اینها. چرا سکوت کافی نیست؟ چون معلوم سکوت اعم از رضاست. سکوت همیشه دال بر رضایت نیست. این یک نکته. نکته دوم، تا اینجا بحثمون در این بود که مالک چگونه اجازه بدهد. نکته دوم این است که اگه مالک بیع فضولی رو اجازه نداد، حکم چیست؟ می‌فرمایند خب اولا معلومه جنس از مشتری گرفته می شود. مالک کتابشو از مشتری می گیره. و همچنین اگر در اون مدت مشتری در جنس تصرف کرده بود یا حتی تصرفم نکرده بود ولی جنس در دست مشتری بود، مالک میتونه از مشتری اجاره و اجرت اون مدت رو بگیره. مثلا ماشین شما فضولتا فروخته شد، 10 روز دست مشتری بود، شما بیع و اجازه نکردید، میتونید 10 روز از مشتری اجرت ماشین رو بگیرید. چه مشتری استفاده کرده باشه از ماشین، یا استفاده نکرده باشه، تو خونش گذاشته باشه مثلا، هیچ استفاده ازش نکرده. چرا اجرت رو از مشتری میگیرند؟ به خاطر این که مشتری در حکم غاصب است و مثل غاصب باید غرامت بکشد. و همچنین نمای این جنس به مالک اصلی برمیگردد. چه نماع متصل باشه، مثل اینکه حیوان چاق شده، چه نماع منفصل باشه، مثل اینکه گوسفند دارای بره شده، اینا هم به مالک اصلی برمیگردد. و هاکذا اگر جنس تلف شده بود همش یا بعضیش و قسمتیش، چه با تفریط مشتری باشه یا بدون تفریط، ضامن خواهد بود. سوال: اگر جنس تلف شده حالا مالک میخواد قیمت رو از مشتری بگیره و قیمت مختلفه، این جنس یک روز 200 تومن بوده، 10 روز دست مشتری بوده، یه روز 200 تومن بوده، یه روز 500 تومن بوده، یه روز هم تا 700 تومن رسیده مثلا، کدام قیمت رو از مشتری اخذ کنه؟ می‌فرمایند این تغییر قیمت اگر به خاطر بازاره، یعنی جنس تغییر نکرده، این ضبط صوت همون ضبط صوت قبلی است، بازار یه روز کمبود ایجاد شده قیمتش بیشتر شده یه روز کم، اگه تغییر قیمت به خاطر بازاره نه خود جنس، نه تغییر در خود جنس، اینجا ملاک قیمت روز تلف است، اون تاریخی که این ضبط صوت تلف شده اون روز قیمتش چقدر بود، هرچی بوده به مالک. و اما اگر تغییر قیمت به خاطر تغییر جنس بوده، یه روز چاق بوده حیوان قیمتش ترقی کرد، یه روز لاغر بوده قیمتش پایین آمد، پس اگه تغییر قیمت به خاطر تغییر جنس بود باید بالاترین قیمت رو به مالک بدن. پس تا اینجا معلوم شد مالک اصلی میره جنسش رو از مشتری میگیره، میگه من راضی به بیع نیستم، میره جنسش رو میگیره. خب مشتری چیکار کنه؟ مشتری پول داده بود به اون آقای فضول که جنسو گرفته بود، او چه کنه؟ می‌فرمایند اینجا مسئله دو صورت پیدا صورت اولین که ثمن او باقی باشه، یعنی پولش دست آقای فضول هست، خب اینجا شکی نیست، رجوع میکنه و پولش رو از اون میگیره، به خاطر این که او که پول داده به این عنوان بوده که در مقابلش جنس بگیره، حالا که مالک اومده جنس رو برده، خب مالک پولم حقش اینه، مراجعه میکنه و عین مالش رو از اون بایع فضول میبینه. این یک صورت. حالا تا اینجا عبارت رو بخونیم، صورت بعدی من دار حرف داره. ولا یکفی فی الاجازت از سکوت و اندل عقد، در باب اجازه کافی نیست سکوت در نزد عقد. دقت کنید دیگه این حکم اختصاص به بیع فضولی نداره، هر بیعی رو مالک باید اجازه بده، حالا چه حین العقد بخواد اجازه بده یا بیع فضولی باشه یه ماه بعد از عقد بخواد اجازه بده، خلاصه اجازه مالک با سکوت فایده ای نداره. مالک میبینه دو نفر دارن خانه شو زبط صوتش و ماشینی که یک دیگر میفروشن، سکوت او داله بر رضایت نیست، باید یه حرفی بزنه و کافی نیست در اجازه سکوت در نزد عقد مع علمهی به، با این که علم با اون عقد داشته باشه، داره میبینه صیغه به خونده میشه سکوت میکنه، سکوتش فایده نداره، بس صریحا اجازه بده. او اند عرضها ایل اجازه علی، یا نه بعد از عقد بوده، در وقت عقد متوجه نبوده، 10 روز 15 روز یک هفته گذشته، حالا میان بهش میگن ما جنس رو خیلی فروش کردیم، اجازه میدی یا نه؟ او عند عرضها، در وقتی که عرضه میکنن اجازه را بر اون مالک، سکوت تنها در این وقت کافی نیست، باید صریحا لفظ دال بر اجازه بگوید. چرا؟ لأن السکوت عام من الرضا، سکوت عام از رضایت. خب شاید دلش نمیخواد، مثلا حالا داره فکر میکنه، با خودش حساب میکنه ببینه این معامله مفیده مفید نیست، بگر از این توشه یا نگر از این توشه، خب نمیشه به مجرد سکوت بگن دیگه قبول کرد تمامه. مثلا فلا یدل علی، پس دلالت نمیکند سکوت بر اون رضا، بل لابد من لفظ صریح فیها، بلکه لابدیم از لفظ صریح در اون اجازه، کل عقد، مثل این که عقد نیاز به لفظ صریح داره، اجازه هم نیاز به لفظ صریح داره، چنانچه عقد بعت و اشتریت میخواد بدون اینها لفظ عقد مشخص و ثابت نمیشود و وجود نمیگیره، اجازه هم نیاز به لفظ داره. خب لفظ اجازه چه الفاظی؟ و یکفی عجزت العقد، کافیست بگه عجزت العقد اول بیع، یا بگه انفست و نافذ قرار دادم بیع را، امضیت و امضاش کردم، رضیت و شبهی، مثل این که بگه که اقررته، پابرجاش کردم محکمش کردم، و ابقیت و باقی گذاشتمش، و التزمت بهی، ملتزم شدم به این عقد. خب این یک نکته بود تا اینجا، اجازه لازمه، اجازه هم با سکوت نمیشه، نیاز به عرض کنم که لفظ صریح داره. نکته دوم، فإن لم یجز، اگر مالک اجازه نداد، بیع فضولی رو اجازه نداد، اینجا چند حکم داره. خب بیع که باطل شکی نیست، قبلا هم اشاره کردیم، بیع که باطل شد انتزاع می کند و مبیع را از مشتری، میره جنسشو از دست مشتری میگیره، لأنه عین ماله، چون عین مال خودش هست، اجازه هم نکنده نقل ملکیت رو، پس میره مالشو میگیره. ولو تصرف المشتری فیه بماله اجرتون،
اگر مشتری تصرف کند در این مبیع و در این جنس به اون تصرفی که برای این تصرف اجرتی هست. میدونید تارتن یه سری تصرفات اجرت نداره در عرض، صدق اجرت برش نمی کنه. فرض بفرمایید که ساعت مچیشو به یه فضولی کردن، خب یه ساعت دست این آقا بوده، چهار بار به این ساعت نگاه کرده ببینه ساعت چنده، این تصرفه، ولی در عرف اجاره برش اجرت برش نمیگیرن، نمیگن یه ساعت به این ساعت نگاه کرده چقدر اجرت بده. خب اینا چون عرفن اجرت نداره هیچی، ولی اون تصرفاتی که عرفن اجرت داره اگه مشتری اون نحو تصرفات رو داشته باشه ازش اجرت میگیرن. مثالش که سکن داره، مثل اینکه تو خانه نشسته 10 روز 15 روز یک ماه و رکوب دابته، مثل اینکه دابته بوده، ماشین بوده، یک حیوان چیزی بوده سوار شده ازش استفاده کرده. بله، ولو تصرف المشتری فیه بما له اجرتون، اگه مشتری تصرف کنه در این مبیع به اون نحو تصرفی که برای اون تصرف اجرتی هست، رجع بها علیه، رجوع می کند به اون اجرت مالک بر اون مشتری، یعنی به مشتری مراجعه میکنه، میگه که 3 روز 4 روز یک هفته ماشین دستی تو بوده ازش استفاده میکردی اجرت بده. شهید ثانی بالاتر میگن، میفرماین بلکه میتونه اجرت یک سری منافع رو از مشتری بگیره ولو مشتری تصرف هم نکرده باشد در جن، بل له الرجوع به عوض المنافع، بلکه برای اون مالک هست رجوع کردن به عوض منافع. بره بگه 10 روز ماشین دست تو بوده، روزی اینقدر ماشین من نفع داره، روزی 500 تومن نفع داره مثلا، یعنی 10 روز باید 5000 تومن به من بدی. وین لم یستوفی ها، ولو استیفا نکرده باشد مشتری اون منافع را، یعنی ولو استفاده نکرده باشه از این ماشین، ماشین رو برده تو خونه داخل پارکینگ گذاشته کنار استفاده نکرده، ولی همینقدر منافع از دست مالک رفته به توسط تسلط ید مشتری، باید جور مشتری بکشه مع وضع یدهی علیها، با اینکه دست مشتری و روی این مبیع و جنس رفته باشه، یعنی خلاصه مشتری مسلط بر اون جنس بوده باشن. لأنه حين اذن، بله، مع وضع یده علیها، با وضع ید مشتری بر اون منافع که در حقیقت همون جنسه. لأنه حين اذن کالغاصبه، چون که اون مشتری در این هنگام مثل غاصبه، و این کان جاهلا، ولو جاهلم باشد، ولی چون غاصب هست، حکم غاصب اینه که خلاصه تمام منافع مسلطه رو باید عوضش رو به طرف بده. ولو نما کان نما اول مالکه، اگر جنس نمو داشته باشد، نما هم مال اون مالک اصلیه، متصل باشد نما مثل این که حیوان چاق شده، و یا جدا باشه نما مثل این که گوسفند دارای بره شده مثلا، باقیان کان ام هالکن، چه نما باقی باشه و یا نما از بین رفته باشن، فیرجع علیه به عوضه، اگر نما هالک باشه از بین رفته باشه، رجوع می کند مالک بر اون مشتری به عوض اون هالک، یعنی اون منفعتی که هلاک شده عوضش رو باید مشتری به مالک بده، و این کان جاهلا، ولو مشتری جاهل بوده. و کذا یرجع به عوض المبیع نفسهی لو هلک فی یده، همچنین مالک رجوع می کند به مشتری، مراجعه می کند به مشتری به عوض مبیع، خود مبیع اگر هلاک شده باشد در دست مشتری، اگر خود مبیع هم از بین رفته باشد مالک مراجعه می کنه عوض مبیع را ازش می گیره. او بعضی، یا اگر بعضی از مبیع از بین رفته است، یک قسمتی 2 جلد کتاب بوده یه جلدش از بین رفته مثلا و باید عوضش رو بده، مع طرف بعضی، یا رجوع می کند به بعضی از اون عوض با طلب شدن بعضی از اون مبیع های بعضی، اول گفت عوض برمی گرده، بعضی دوم به اون مبیع برمی گرده. بله، او بعضی، یا بعضی از اون، عرض کنم که رجوع می کند به بعضی از اون عوض با طلب شدن بعضی از اون مبیع، به تفریط و غیره، چه با تفریط مشتری طلب شده باشد و چه غیر تفریط. تفریط نکرده بیچاره، گذاشته گوشه خانش بازم طلب شده. علا ای حال ید این مشتری ید غاصبه. وقتی ید غاصب بود فرقی نداره، چه تفریط کرده باشه چه تفریط نکرده باشه ضامنه. و المعتبر فی القیمیه قیمته یوم التلف. حالا اگر میخواد یک شیء خودش طلب شده قیمی هم هست، یعنی میخواد قیمتش رو بده، ارزشش رو بده، خب قیمت کدوم روز رو حساب کنه؟ میفرماین اون چی که معتبر است در باب قیمیات، قیمت اون شیء است در روز طلب شدن با این قید امکان تفاوت به سبب سوخه. اگه تفاوت در جنس، در قیمت جنس به سبب بازار باشه، اگه جنس تغییر نکرده، جنس یک دست مونده ولی قیمت بازار یک روز بالای روز پایین، یک روز کمی روز زیاد بوده، روز طلب رو حساب میکنن. اون روزی که جنس در دست مشتری از بین رفته قیمتش هرچی بود به مالک میدن. و بل اعلا امکان به سبب زیادت عینیه. و اون چی که معتبر است قیمت اعلاست، قیمت بالاتره، اگر بوده باشد اون تفاوت به سبب زیادی شخصی در جنس، اگر زیادی عینی در جنس پیدا شده، جنس چاق شده، مثلا اون گوسفندی بوده گوسفند چاق شده قیمتش زیادتر شده، همون بالاترین قیمتی رو که در دست مشتری عرض کنن که وجود داشته است، همون قیمت رو از مشتری میگیرن و به مالک میدن. خب این که حکم مالک با مشتری، بدون چون و چرا مالک مراجعه میکنه، جنسشو میگیره، نمایشو میگیره، طلب شده بود تمام عوضهاشو میگیره، خب مشتری چیکار کنه؟ و یرجع المشتری علی البایعه به ثمن ان کان باقیا. خب مشتری که فضولتا این ضبط صوت رو خریده، پولم داده به اون بایع فضول، او باید نسبت پولش چیکار کنه؟ رجوع میکند مشتری به اون بایع فضولی به ثمن، اون پولی که داده، این کان باقی هم اگه اصل پول باقی باشه، عالمن کان او جاهلن، چه عالم بوده باشد به این بیع فضولی و یا جاهل باشد، لأنه مال او، به خاطر این که اون ثمن مال این مشتری هست، ولم یحصل منه ما یوجب نقله عن ملکه، و حاصل نشده از مشتری چیزی که موجب بشود نقل اون ثمن را از ملک او. او که ثمن رو از ملک خودش نقل میداد به خاطر این بود که مسلمان داخل ملکش بیاد، حالا که مسلمان داخل ملکش نیامده، پس در حقیقت ثمن هم از ملک او بیرون نرفته. فانه انما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له. پس به درستی که اون مشتری همانا دفع کرده، داده اون ثمن را به خاطر عوض از مبیعی که تسلیم نشده بهش، ثمن رو در مقابل مبیع داده که مبیع بهش تسلیم نشده، پس بنابراین ثمن در ملکش باقی میمانه، مراجعه میکنه ثمن رو از بایع میگیره اگر اصل ثمن باقی باشه. و ان تلفه قیل و القائل به الاکثر و الادعا علیه فی التذکره الاجماع لا رجوع به مع العلم. می فرمایند اگر ثمن در دست بایع طلب شده بود، اینجا مشتری چه کنه؟ این بایع فضولی خودش پول نداشته، ضبط صوت رو برده اونجا فروخته و پولش هم گرفته و خورده خلاص. حالا مشتری میاد میگه پول ندارم. اینجا میفرماین مسئله دو صورت داره. تارتن مشتری از اول علم داشته که این بیع فضولیست و تارتن علم نداشته. اگر علم داشته که این بیع فضولی است، می‌فرمایند حق مراجعه به بایع فضول رو نداره، در این صورت که ثمنش طلب شده باشه. چرا؟ می‌فرمایند دلیلش اینه، مشتری می‌دانست این بیع فضولیه، یعنی می‌دانست داره پولش رو به کسی میده که مالک این پول نیست، پس گویا خودش پولش رو در معرض طلب قرار داده است. خب حالا که طلب شده دیگه چی میخوام؟ مثل این که خودش به دست خودش پولش رو آتش زده باشه. این یک قول که اکثر متقدمین قائل به این قول می باشه. مرحوم شهید اول تفصیل می ده و همچنین شهید ثانی می فرماین در همین صورت که مشتری عالم بوده به بیع فضولی، اینجا باز دو صورت داره. تارتن مشتری احتمال قوی می داده و انتظار داشته که مالک بیع رو اجازه کنند، فرض کنید خب برادر اومده یه جنسی رو، کتاب برادرش رو میفروشه، برادر کوچکتر اومده کتاب رو میفروشه یا برادر بزرگتر، مشتری میدونه این بیع فضولی نیست ولی احتمال قوی میده، انتظار داره که برادر وقتی بفهمه چه معامله واقع شده اجازه بده. خلاصه اگه به این شکله که مشتری انتظار اجازه رو از سوی بایه از سوی مالک داشته است، اینجا بعید است بگیم نمتونه بره و عوض پولشو بگیره. چرا؟ چون این شخص مشتری در حقیقت پولش بی خود به دست بایع فضول نداده، پول رو به او داده به شرط انتظار، یعنی انتظار داشته، احتمال قوی می داده که مالک اجازه بده. پس در حقیقت با یک احتمال قوی پولش رو در مقابل مبیع داده است، یعنی در حقیقت فکر میکرده گفته او حتما اجازه میده، من مالک این کتاب میشم، مالک اصلی هم مالک پول میشم. در این صورت می‌فرمایند خوب است فتوا بدیم که می‌تونه مشتری رجوع کنه و عوض پولشو بگیره، به شرطی که اجماع در خلاف این قول نداشته باشه. و شهید ثانی می فرماین همچه اجماعی نداریم. چرا؟ چون مرحوم محقق فتوا داده فرموده در بیع فضولی مشتری مطلقا می تونه برای گرفتن ثمنش به بایع مراجعه کنه، چه ثمن طلب شده باشد یا نه، چه عالم بوده و چه جاهل. پس بنابراین مسئله اجماعی نیست، لذا ما میتونیم فتوا بدیم نظیر فتوای مرحوم محقق. در پایان هم می‌فرمایند در حقیقت یه اشکال به قول مشهور، می‌فرمایند مشهور با این فتواشون دو تا حرف متنافی زدن. دقت کنید، از یک طرف مشهور میگن مشتری اگه عالم باشه حق رجوع به بایع رو نداره، نباید بهش مراجعه کنه بگه عوض پولمو بده. خب اگر چنینه پس معلوم میشه بایع شخص فضول که پول رو گرفته دیگه غاصب نیست. وقتی پولی بود مالک به کسی داد، مالک حق رجوع نداشت، خب معناش اینه پول شده مال طرف. پس باید بتونه، شخص فضول باید بتونه در این پول تصرف کنه، در حالی که علما میگن تصرف در این پول برای بایع فضول حرام. ما از این فتواشون نتیجه میگیریم پس بایع فضول غاصبه. حکم غاصب هم اینه، مالک میتونه به غاصب مراجعه کنه یا این جنسشو بگیره و اگه تلف شده بود عوضشو بگیره. پس بنابراین این دو حرف مشهور با هم نمیسازه. از این ور میگن بایع حرام است در ثمن تصرف کنید، از این طرف میگن مشتری حق رجوع نداره. خب اگه حرامه یعنی مال مشتری است، حق رجوع داره. اینم تمام بحث در رابطه با این فرد. یک حکم دیگه میمانه که بعد بشه
از خودشون که تفصیل آرده بزاره در اون تفصیل دیگرش که احتمال قبیلی داره، احتمالا اینطور باشه که طرف مشتری میزنه به بایی رو دوری بکنه، خودش این سنو دیده تفصیل آرده بزاره.
خیلی
اگر این مشتری احتمال قبیلی نمیداره که اون اجازه بده،
بسیار
بعد باز همین اشکال برخوشون مرسه.
نه اونجا دیگه حالا ایشون که تصریح ندارن در اونجا مسئله چجوری هستش. اگر دقت میکردید یه اشکال دیگه به یه حرف وارد، اشکال دقیق دیگه ای که آقایون مطرح کردن که دیگه نوبت به حرف نمیده. و او اشکال اینه که آقایون میگن اگه طلب شده باشد مشتری حق رجوع ندارد. پس تا وقتی این جنس باشه بایع نمیتونه دستش بزنه، مشتری هم میتونه بهش مراجعه کنه. وقتی طلب شد چیزی نیست که بایع درش بتونه تصرف کنه و یا نتونه تصرف کنه، مشتری هم حق رجوع نداره. پس بنابراین این دو با هم تناقضی نداره. عبارت دقت کنید، حالا نمیدونم معلوم شد یا نه.
خیلی
خب، حالا او دیگه باش. من تلف قیل و القائل به الاکثر بل ادعا علیه فی تذکرت الاجماع لا رجوع بهی مع العلم. اگر جنس تلف، اگر سمن تلف شده باشه، قیل گفته شده. شهید اول فرمودن قیله، شهید ثانی میفرماین این یک قیلیه که همه علما گفتن. خلاصه قیل و القائد و به الاکثر، اکثر علما گفتن. بله دعا علیه به تذکرت الاجماع، بلکه علامه در تذکره ادعای اجماع کرده. لا رجوع به مع العلم، اگه ثمن تلف شده بود، مشتری هم عالم به بیع فضولی بود، نمیتونه رجوع کنه. لا رجوع به، نمیتونه رجوع کنه به اون بایع فضول. مع العلم به کونه، با این چه علم داشته باشد مشتری به بودن اون بایع غیر مالک بلا وکیله. علم داره که اون بایع فضوله، نه مالک است و نه وکیل. اگر هم چه علمی داره نمیتونه مراجعه کنه بهش. چرا؟ لأنه سلطه على اتلافه، چون خودش مسلط کرده او را بر تلف شدن مالش. مع علمه به عدم استحقاقه له، با این چه علم داشته این مشتری به عدم استحقاق اون بایع فضول مر این مال را، یقین داره بایع مستحق این مال نیست، مال رو در اختیار او قرار میده. فیکونو به منزلت اباحه، پس گویا مثل این که کسی دست به جیبش ببره 500 تومن رو به کسی اباحه کنه، بگه بگی مال تو تصرف کن داره. خب وقتی تلف شد نمیتونه رجوع کنه. بل ظاهر و کلامهم، بلکه ظاهر کلام علما عدم الرجوع به مطلقا. ظاهر کلام علما اینه که چه ثمن باقی باشه و چه تلف شده باشد رجوع ممکن نیست. البته این ظاهر را از کلام علما نمیشه استفاده کرد، به جامع المقاصد جای دیگه مراجعه بفرمایید. این تکرار شهید ثانی خیلی مقبول نیست. لما ذکرناه من الوجه، به خاطر اون وجه کلی که ما ذکر کردیم، که همون وجه این بود که خودش مباح کرده مالشو، در عرض کنم مالشو مباح کرده برای کسی که اهلیت برای این کار نداشته. خب حالا تلف شده دیگه چی میگه؟ وجه اون و هو مع بقاء العین فی غایت البعد. شهید ثانی میفرماید این نظر، این عدم رجوع با بقاء عین در غایت بوده. ما فتوا بدیم بگیم اگه خود ثمن باقی باشه نمیتونه رجوع کنه، این که خیلی بعیده. و مع تلفهی بعیدون مع توقع الاجازه، اگرم ثمن تلف شده باشد بازم این فتوا بعیده که بگیم نمیتونه رجوع کنه، اما با این قید مع توقع الاجازه، اگر انتظار اجازه مالک رو داشته. چرا؟ لأنه حین اذن لم یبح له مطلقا، به خاطر این که این مشتری در این هنگام، یعنی در وقتی که انتظار اجازه داشته است، مباح نکرده است مال را برای بایع مطلقا، یعنی مال رو به دست او نداده مطلقا، یعنی نظرش این باشه چه مالک اجازه داد و چه مالک اجازه نداد مال تو درش تصرف کن، بل دفعه متوقعا، بلکه مال رو در اختیار او گذاشته با یک توقع. لکونهی عوضن عن المبی، انتظار داشته مالک اجازه میده این پولی در مقابل مبی قرار میگیره. لکون اون ثمن عوض از مبی، خب فیکون مضمونن له، حالا که با این توقع در اختیار او گذاشته توقعش برآورده نشده، مبی ملک او نشده، پس در حقیقت بایع ضامن اون ثمن میباشد. خب این یک دلیل. دلیل دوم، ولی تصرف البایع فیه تصرفا ممنوعا منه، دلیل دومی که بایع باید غرامت بکشه اینه که در این مال تصرف کرده، این مال رو گرفته، اونم تصرفی که ممنوع است، یعنی غاصب. خلاصه ولی تصرف البایع فیه، به خاطر اینکه بایع در این ثمن تصرف کرده، تصرفی که ممنوع از این تصرف بوده، فیکون مضمونا علیه، پس مضمون علیه یعنی ضامن است بر علیه خودش، یعنی خلاصه باید این ثمن رو به مالک اصلی برگردانه. و اما مع بقائه فهو عین مال المشتری، اما در صورتی که جنس باقی باشه که این دیگه ضمانت نیست، این عین مال مشتری است، در دست کسی دیگه اصلا میتونه بره مالش رو برداره خودش ببره. اما با بقاء اون ثمن، پس اون ثمن عین مال مشتری است. و مع تسلیم الاباحه سلمنا، که فرضاً طرف این سمن رو به دیگری مباح کرده. خب اگر عین مال باقی باشه در هر اباحه آدم میتونه بره عین مالش رو دوباره پس بگیره. شما میگید اباحه کرده به طرف، میگید خیلی خوب عین مالم که باقی است در این صورت خیلی خوب مشتری میتونه بره بگه تا امروز اباحه کردم، حالا از اباحه هم برمیگردم. اباحه که یک عقد لازم نیست و مع تسلیم الاباحه سلمنا که عرض کنم اباحه کرده اون مال رو برای بایه، لم یحصل ما یوجب الملک، حاصل نشده چیزی که موجب ملکیت بایه باشه، یعنی تصرف که باعث ملکیت نمیشود، این مال باقیه میتونه بره بگیره. فیکون القول به جواز رجوع بهی مطلقا قویه، پس میباشد قول به جواز رجوع به اون سمن مطلقا، چه سمن باقی باشه و چه سمن تلف شده باشد، قول قوی و امکان نادرن، ولو قول نادری میباشد، اما با این قید که قول قوی است، الم یثبت الاجماع على خلافه، اگر ادعای علامه در تذکره ثابت نشود، اگر ثابت نشود اجماع بر خلاف این قول، خب حالا اجماع ثابت شده یا نه؟ والواقع و خلاف و اون چه که واقعیت است خلاف این اجماعه، یعنی این خلاف ثبوت اجماع است، یعنی اجماع ثابت نشده. از کجا میگید اجماع نداریم بر علیه این قول؟ به خاطر اینکه مرحوم محقق هم همین قول رو انتخاب کرده، فقط ذهب المحقق الى الرجوع به مطلقا، مرحوم محقق قائل شده به رجوع به این سنن مطلقا، چه تلف شده باشد یا تلف نشده باشد. و کیفه اجتمع، اشاره به اشکال به قول مشهور است که این قول مشهور که مشهور میگن اگه جنس تلف شده باشد و مشتری عالم باشه حق رجوع نداره، میفرمایند این فتوای مشهور مستلزم دو تا امر متنافیه، از این بر میگن مشتری حق رجوع نداره، از این بر میگن بایع فضول حق تصرف در این جنس نداره. خب اگه مشتری حق رجوع نداره باید بایع حق تصرف داشته باشه، اگه بایع حق تصرف نداره یعنی این ملک مال مشتری است، مشتری باید حق رجوع داشته باشه. و کیفه یجتمع، چجوری جمع میشود این دو فتوا، کیفه یجتمع چطور جمع میشود؟ تحریم و تصرف البایع فی، از یه طرف میگید حرام است بایع تصرف کند در این سمن، مع عدم رجوع المشتری به فی حاله، با این که مشتری حق رجوع ندارد به این سمن در هیچ حالتی، فانه چین اذن لا محاله قاطع. اگه میگید بایع نمیتونه در این مال تصرف کنه، لازمش اینه که بایع غاصبه، کسی مالی دستش هست نمیتونه درش تصرف کنه، پس معلوم میشه یدش یده غصبه. فانه حین اذن لا محاله غاصبون، بایع غاصبه، آکلون بالمال بالباطل، مال رو اکل به باطل کرده، پس بنابراین اگر غاصب باشه و اکل مال به باطل باشه مشتری میتونه رجوع به مال کنه. ولا فرق فی هذا الحکم، در باب غصبم فرقی علما نگذاشتن که اگر غصب به توسط بیع فضولی باشه حق رجوع نداره مشتری، اگر غصب به توسط بیع فضولی نباشه حق رجوع داره، چه فرقی هم نگفتن علما. ولا فرق فی هذا الحکم، در این حکم غصب که رجوع باشه بین غاصب محضن، کسی که رفته مال رو غصب کرده، و البایع فضولیان، یا کسی که بایع فضولی است مع عدم اجازه مالک، بایع که مالک اجازه نداده، اینم غصبه. خلاصه مشتری به این بایع حق رجوع داره. بعد مشتری آیا اگر غرامتی کشیده حق رجوع در غرامتش به بایع داره یا نه؟ سیاک انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.